کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
با نام و یاد حضرت دوست، سلام بر شما شنوندگان نازنین رادیو گفتگو. خوش آمدید به استدیو گفتگو. در برنامه نوروزی ارغوان در خدمت شما هستیم، میهمان استماع شما و میزبان شما در استدیو گفتگو. برنامه نوروزی ارغوان به همت تهیه کننده خوب رادیو سرکار خانم سیما غفاری تهیه شده و تقدیم حضورتون میشه و صدا برداری همکار نازنین من جناب سینا احمدی پور که همراه ما هستند. من هم حسن منصوبی میزبان شما در نشست ارغوان امروز. با ما همراه باشید. در برنامه ارغوان در خدمتتون هستیم پیرامون موضوع بهار و ارغوانیه‌ای ها و بهاریه‌ای ها در شعر فارسی که از شاعران گوناگون انتخاب میشن و پیرامونشون صحبت میشه. با حضور کارشناس خوب شاعر و ادبیات پژوه معاصر ما سرکار خانم الهه کاشانی، دکتر الهه کاشانی که مدرس دانشگاه نیز هستند. سرکار خانم کاشانی، خوش آمدید به نشست امروز برنامه ارغوان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه ارغوان و شما جناب آقای منصوبی بزرگوار. در خدمتون هستم با مبحث بهار و تجلی بهار در شعر شاعران.
بسیار عالی. خانم دکتر کاشانی، در نشستهای قبلی از شاعرهای گوناگونی متنهایی ارائه کردید و شنوندگان عزیز نکتههای ادبی و تاریخی خوبی رو پیرامون موشکافی ها و اون دقت نظرهایی که شاعرها به کار برده بودند در آرایه‌های ادبی و ارتباط‌هایی که بین برخی از واژه‌ها با معانی معنوی، روحانی، عرفانی وجود داشت، یعنی نگاه شاعران سبک خراسانی رو برسنجیدید که توصیفی بود و به طبیعت نگاه بی‌واسطه داشتن. بعد اومدیم تو قرن‌های بعدی، نگاه شاعران معناگرا و عرفانگرا مثل عطار و سنایی بررسی شد. فرمودید که اینجا مکتب شعری بهار و بهاری سرایی عوض میشه، نگاه تمثیلی و نمادگونه میشه. از شاعرهای دیگه هم به قید قرعه تفعلی بزنیم و در این نشست از شما بشنویم نگاهشون رو به مسئله بهار.
بله، از سبک خراسانی میرسیم به سبک عراقی و سرآمدش سعدی خداوندگار شعر. بله،
شیخ اجل سعدی شیرازی.
بله، بهاری های سعدی از دیگر شاعران معروف تره. فصل بهار از دیدگاه و نظر سعدی زیباترین فصله و از این فصل برای پرداختن به عشق و شادمانی بهره میبره و در بسیاری از بهاریهایی که در غزلهاش داره ابتدا توصیفی از بهار ارائه میده و سپس به بیان روابط عاشقانه عاشق و معشوق میپردازه. بهاریه ای از سعدی رو میخونیم. بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی، به قلقل در سما آیند هر مرغی به دستانی. دم عیسیست پنداری نسیم باد نوروزی، که خاک مرده باز آید در او روحی و ریحانی، که اشاره داره به همون دم عیسوی و زنده شدنه،
که اصلا ریحان به معنی ریحان. بو و روح. بله. اینها با هم از ریح به معنی باد هم ریشه ریحان. و هم اشتقاق هم هستن. بله.
به جولان و خرامیدن در آمد سرو بستانی، تو نیز سرو روحانی بکن یک بار جولانی. به هر کوی پری روی به چوگان میزند گوی، تو خود گوی زنخ داری بساز از زلف چوگانی. اینقدر این زیباست که آدم داره. اصلا فراموش میکنه چی داره میخونه.
به هر کوی پری روی به چوگان میزند گوی.
عالی عالی.
تو خود گوی زنخ داری بساز از زلف چوگان.
بسیار. به چندین حیلت و حکمت که گوی از همگنان بردم، به چوگانم نمی افتد چنین گوی زنختان.
بچه بازی عجیبی با. بله، این گوی در دو بیت کرده و چوگان.
و چقدر زیباست که میگیم با گوی و چوگان بازی کرده و دقیقا این ابزار بازیه.
آفرین، بازی زبان شناسانه. بله. یعنی بازی شعری و بلاغی کرده در صورتی که خودش هم بازی درباری هست. بله، بازی. بله. اشراف بود.
بیاره باغ بان سروی به بالای دلارامم که باری من ندیدستم چنین گل در گلستانی. تو آهو چشم نگذاری مرا از دست تا آن گه که همچون آهو از دستت نهم سر در بیابانی.
چون سلاست بیان رو ببینید، روان بودن واژه ها بله.
و با واقعا بیت به بیت که آدم پایین میاد شعرها رو میخونه مو بر اندامش سیخ میشه که اینقدر زیبا و اصلا خیلی بدی گفته این ابیات
و رو. اشاره میخواستم بکنم به اینکه کلمه آهو که میاد خود به خود اون چشم. روان شدن بله، اینجا آهو چشم به کار برده که چشم غزال زیباست، اما اون دویدن و رمیدن آهو روان شدن کلمات رو هم الغا میکنه.
بل.
تو آهو چشم نگذاری مرا از دست تا آنگه که همچون آهو از دستت نهم سر در بیابان.
کمال حسن رویت را صفت کردن نمیدانم که حیران باز میمانم چه داند گفت حیران. به سال توست اگر دل را مرادی هست و مطلوبی، کنار توست اگر غم را کناری هست و پایانی. طبیب از من به جان آمد که سعدی قصه کوته کن که دردت را نمیدانم برون از صبر درمانی. بسیار زیبا بود شعر.
که دردت را نمیدانم برون از صبر درمانی. بسیار عالی، ممنون از شما خانم دکتر کاشانی. خب خانم دکتر کاشانی، از شما بشنویم پیرامون رویکردهای شاعران گوناگون. صحبت از سعدی شد، رویکردهاشون به بهار، و من هم بیتی به خاطرم اومد که از گلستان، یعنی جدای از غزلهای سعدی در گلستان که خب روز اول یا دوم اردیبهشت رو معمولاً به بزرگداشت سعدی اختصاص دادن. قدیم اول اردیبهشت بود، دوره دوم اردیبهشت رو گرفتن. بیشتر اشاره به همین بیتش داره که اول اردیبهشت ماه جلالی بلبل گوینده بر منابر غزبان.
بله همونجور که در جریان هستید، اون اول یا دوم اردیبهشت رفتی به زادروز یا فوت سعدی نداره
و مشخص هم نیست.
تاریخ شروع نگارش گلستانه که روز بزرگداشت سعدی در نظر گرفته شده. خب سخن از سعدی اومد، حیف بعد از اون فوراً سراغ حافظ نریم.
خیلی عالی، پس اکنون برانیم که نگاه حافظ رو به بهار با شما خانم دکتر کاشانی همراه بشیم. بسیار عالی.
خب حافظ هم متناسب با افکار خاص خودش به وصف بهار و آنگاه شادنوشی میپردازه در این غزلش که بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن، به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن، رسید باد صبا غنچه در هواداری، ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن، طریق صدق بیاموز از آب صافی دل، به راستی طلب آزادگی ز سر و چمن، ز دست برد صبا گرد گل کلاله نگر، شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن، عروس قنچه رسید از حرم به طاله سعد، به عینه دل و دین میبرد به وجه حسن، سفیر بلبل شوریده و نفیر هزار، برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن، حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو، به قول حافظ و فتوای پیر صاحب فن.
بسیار عالی. خانم دکتر به نظرتون اشارهی به این آرایه های زیبایی که به کار رفته هم داشته باشیم چطوره؟ سفیر و نفیر.
بله.
سفیر به معنی صدای تیر یا صدای گلوله‌ای که از کنار گوش بگذره، اینجا صدای بلبل شوریده رو به سفیر تشبیه کرده، اما صدای هزار یا نوع خاصی از اندلیبان رو به نفیر که فریاد حزن و اندوه است.
بله.
و میگه برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن. چه ایهام زیبایی در بیت حزن وجود داره.
بیت الاحزان.
آره، هم بیت الاحزان یعقوب پیامبر رو به خاطر میاره، همین که بیت به معنی بیت شعر، و در یک شعر وقتی داره به کار میره در پایان معمولا اونجا که بس و شکاوی میکنه شاعر، صحبت از بیت حزن آمد.
به نکته های خیلی خوبی اشاره کردید. اگر موافق باشید سریع بریم سراغ صائب.
خیلی عالی. صائب تبریزی از بزرگان و طلایه‌داران سبک هندی، سبکی که بیشتر با نازک خیالی ها و ظرافت ها، گویی نقاشی همچون مانی قلم معنا رو به دست گرفته و نگاهش به طبیعت پر از نازک پردازی های شاعران است. سبک هندی رو با صائب از خانم کاشانی بشنویم پیرامون موضوع بهار.
بله، صائب تبریزی از شاعران قرن 11 و از بزرگان سبک هندی یا به قول سبک اصفهانی که نازک خیالی او و چیرگیش در بستن مضامین دشوار و دور از ذهن از او شاعر ممتاز ساخته. او علاوه بر این که در تک بیت ها و بخش هایی از غزل های خود از بهار و مضامین مرتبط با اون بهره برده، غزلی داره که منحصراً در حال و هوای بهار و با نگاهی عبرت انگیز به بهار و رستاخیزه که با بیت بیا و تازه کن ایمان به نوبهار امروز که شد قیامت موعود آشکار امروز شروع میشه، که اینجا نوبهار و تازه کردن ایمان دقیقاً در ذهن اون مبحث معبد یا آتشکده نوبهار در شهر بلخ دقیقا اونو در ذهن متجلی میکنه. و در ادامه بیا و تازه کن ایمان به نوبهار امروز که شد قیامت موعود آشکار امروز، شکوفه از افق شاخ همچو اختر ریخت، نشان صبح قیامت شد آشکار امروز، محیط رحمت حق در تلاطم آمده است، کف از شکوفه فکنده است بر کنار امروز، ز تازیانه پی در پی نسیم بهار زمین شده است چو افلاک بیقرار امروز، ز جوش لاله و گل که از رکاب می‌گذرد پیاده جلوه کند در نظر سوار امروز، چمن چنان به صفا شد که هر نهالی را توان کشید به آغوش چون نگار امروز، ز جوش لاله و گل خار بر سر دیوار شده است همچو رگ لعل آبدار امروز، گشوده است بساط ملایمت ایام لطیفتر ز رگ گل شده است خار امروز، ز جوش قطره شبنم شده است روی زمین ستاره خیز چو رخسار شرمسار امروز.
خانم دکتر میبخشید، خیلی فکر کنم جا داره که اشاره کنیم به معنی و تصویر زیبایی.
بله، اون قطره های شبنم رو روی زمین داره میگه که شبیه آسمونه وقتی ستاره در آسمون اون لکه‌ها رو.
بله، ولی باز نکته پنهانتری حالا چشم حقیر میبینه در بیت، میگه ز جوش قطره شبنم شده است روی زمین ستاره خیز چو رخسار شرمسار.
بله، صورت که مثلا دچار شرم
و خجالت شده باشه،
عرق روی صورت نشسته باشه.
قطرات شرم عرق رو به قطرات شبنم، این دو رو به هم تشبیه و قیاس کرده. خیلی عالی. سرکار خانم دکتر الهه کاشانی، خیلی لطف فرمودید امروز از سعدی و حافظ برای ما بهاریه هایی رو خوندید و نکته های نغز و زیبایی رو از اونها خدمت شنوندگان مطرح کردید و تقدیم شد. سپاس از شما و سپاس ویژه از شنوندگان خوب صدای اندیشه ها در نشست امروز از برنامه ارغوان که به عنوان یک عطیه نوروزی تقدیم حضورتون میشه در روزهای فرخنده نوروز امسال. هر کجا هستید سبز و سلامت و پیروز باشید، هر روزتون نوروز باشه. بدرود.
بهار آمد، بهار آمد، بهار آمد، بهار خوش هزار آمد، بهار آمد، بهار آمد، بهار خوش هزار آمد، خوش و سرسر شد آمد، خوش و سرسر شد آمد، اوان لاله زار آمد، ز سوسن بشنو وی ریحان که سوسن صد زبان دارد، به دشت آب و گل بنگر که پر نقش و نگار آمد، گل از نسرین همی پرسد که چون بودی در این غربت، گل از نسرین همی پرسد که چون بودین در این غربت همی گوید خوشم زیرا، همی گوید خوشم زیرا، خوشی ها زن بیارا. سمن با سر میگوید که مستانه همی رقصی، به گوشش در میگوید که یار بار بار آمد.
خدا سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی شما
ما دوستشیم بدونید،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدن برای پدرشون چه خوشنودی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرها مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم و این تنگیش خود صاحبه.
گفتگو با سفرهای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 تا کارمند دیگه، من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
حالا چرا میگیرم؟
نه بگم چیزی نمیمونه.
مگه میشه چیزی بری اونجا؟
پاسپورت دیپلماتی میدن آقا.
تو رسانه چیزی میگی شما میذارید 2000 تا 3000 یورو یا
دلار. بلیط خریدمون بود 32000.
خب
حالا اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرد خواسته.
حالا کی به شما بله گفت؟
همین که الان هست.
یک یخو گفته متفاوت و شنیدن.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی اون مهندس هم بودن اومدن وزارت خارجه.
میشه؟
بالاخره چه اتفاقی میفته؟ کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط.
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام بده.
آره اون انجام بده.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه.
در سیاست خارجی؟
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت نگید.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست، ایدانه رادیو گفتگو،
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400، هر روز ساعت 16 رادیو گفتگو.
وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه، جز تو دیوونه هیچکی نمیدونه، وقتی پیش منی حالم چه میزونه، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از صدامو نراد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از صدامو نراد. دل بده تو کم کم، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از صدامو نراد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از صدامو نراد.
میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم، نه همی، به ابی انت و امی.
یا علی گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد،
با نهج البلاغه آغاز شد.
آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه‌ای برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
مشاهده اصالت مهدویت یعنی مشاهده‌ای همراه با هوش عقل و چشم تسلیم قلب. هان مردمان، قرآن بر شما روشن می کند که امامان پس از علی فرزندان اویند و من به شما شناساندم که آنان از او و از منند، چرا که خداوند در کتاب خود می گوید امامت را فرمانی پایدار در نسل او قرار داد و من نیز گفتم که تا هنگامی که به قرآن و امامان تمسک کنید گمراه نخواهید شد.
انی تارکو فیکم الثقل، انی قرآنو قرآنو جانم به این صدا آنوه سنه و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. و
مشاهده اصالت مهدویت یعنی تماشای حیات انسانهای فداکاری که از یاد و نام امام خیش غافل نبوده، دلخوشند به وعده های حق پروردگارشان. آنچنان که الان با یکدیگر مرور کردیم در بحث مشاهده اصالت مهدویت، ما یه بحثی داریم در رابطه با اصالت مهدویت و اونم اینه که این فرایند فرایندی مشاهده پذیره. یعنی از این بابت میگیم مشاهده پذیر که وقتی یه عده‌ای در یه صحنه واقعی تاریخ حضور داشتن و وقتی اونها روایت کردند و این روایت سینه به سینه و نسل به نسل نقل شد، اون وقت ما میتوانیم بگیم این یه پدیده مشاهده پذیر برای امروز زندگی ماست. یعنی ما تکیه میکنیم به تجربیاتی که افراد بشر در یه موضوع خاص دارن. لذا در باب خطبه قدیر اصالت مشاهده پذیری وجود داره و مؤمنان و آنهایی که اهل اعتقادند میدانند که این مسئله جزء ضروریاته، چون که در فرازی از خطبه قدیر که فراز 11 خطبه قدیر بود ما میخوایم بگیم که مشاهده پذیر بودن کار استدلال رو سهل و آسان میکنه. دیدید مثلا یه جا میگیم آتش سوزی بود، شما برای تکه کردن به خبر میگید آیا کسی تو اون صحنه بود؟ میگه بله، یعنی مثلا فلانی و فلانی تو اون صحنه بودن و شما دیگه استنادتون میشه مشاهده پذیری. یه جنبه دلیل کافی داشتن برای حرکت کردن در مسیری که مسیر خطبه قدیر هست مشاهده پذیر بودنه، چون که پیامبر مهربانی ها نیز در خطبه قدیر فرمودن آنهایی که حاضرند به غایبان برسانند. و جنبه دیگه‌ای که میخوام مطرح بکنم اون بخشی است که در حقیقت پیامبر مهربانی‌ها در یه روایتی گفتن و اونم این هست که سوگند به آن کس که مرا بشارت دهنده ای راستین قرار داد، اگر از عمر جهان یک روز بیش نماند خداوند همان یک روز را بس طولانی و دراز میکند تا فرزندم مهدی خروج کند، پس از خروج او عیسی روح الله فرود آید و پشت سر وی نماز گذارد، آنگاه زمین با فروغ پروردگار خیش روشن شود و حکومت مهدی به شرق و غرب گیتی برسد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها،
حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان